گفته ما اندکم ینفت و ما اندالله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همه شب سخنم، روزها فکر من این است همه شب سخنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله و الصلاة علی عبده و حبیبه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح و منسواهم به تراب مقدم هل فدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال مولانا علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا: نحن حجج الله فی خلقه و خلفاؤه فی عباده، نحنو کلمت التقوى و العروة الوثقى. یک سخنی رو از صاحب این جایگاه امام هشتم نقل میکنم که در تبیین جایگاه امامت. حضرت فرمود ما حجتهای خدا هستیم در میان خلق خدا، ما خلفاء الهی هستیم در میان بندگان خدا، ما امناء سر الهی هستیم، یعنی اسرار خداوند امینانش ما هستیم. فرمود ما کلمه تقواییم و ریسمان محکم، عروة الوثقا. شأن اولیه ائمه من جمله امام هشتم تبیین دینه، تبیین قرآنه، تبیین احکامه. این شأن اولیه است که خود این شأن اقتضا میکنه علم غیب رو، اقتضا میکنه علم ویژه رو، اقتضا میکنه دانش گسترده رو و اتصال به وحی رو، ولو به این که حالا وحی نازل نشه بر اینا، اما اتصال به اون وحی که بر پیامبر وارد شد و عمق و محتوای اون. این شأن اولیه است. پس ببینید اگر هیچ اتفاقی به این کره خاکی نیفته، هیچ معجزه‌ای کنار قبر امام هشتم رخ نده، نه اینجا هیچ کجا، هیچ چیزی به هم نمیخوره، چون شأن اینها، جایگاه اینها تبیین دینه. حلال و حرام الهی رو بگن، تفسیر بگن، عقاید ما رو تصحیح بکنن، این شأن اولیه است. راه بهشت رو به ما نشون بدن، راه جهنم رو نشون بدن، این شأن اولیه ائمه ماست. پس اگر کسی هیچ اتفاقی تو زندگیش نیفته، فقط نگاهش به ائمه اینه که آقا اینا دین رو تبیین میکنن، تشریح میکنن، بیان میکنن، همین کافیست. انبیای الهی اینجوری بودن، ائمه هم اینجوریه. اما مطمئنن چون اینها متصلن به عالم بالا، خداوند به اینها قدرت داده، خداوند به اینها توان داده که اموری که تو محاسبات مادی به هم گره نمیخورن اینا گره بزنن. مولوی یه بیتی داره قشنگه، میگه اولیا را هست قدرت از اله، امیر مؤمنان امام هشتم از جانب خداوند قدرتمنده، تیر جسته باز آرندش به راه. این معروفه دیگه، میگن تیری که رها شد دیگه نمیشه برش گردون. شما تو محاسبات بشری گفتن دو چیزه که اگر رها شد دیگه بر نمیگرده، یکی تیره یکی کلامه. شما اگر حرفی زدی دیگه نمیتونی برش گردونی، تا نزدی در اختیار شماست، کلام اسیر شماست، اما اگر زدی شما اسیر کلامی. تیر همینطوره، تا رها نشده اون شخصی که تیر اندازه میتونه به هر هدفی بزنه، اما اگر کشید زه کمان رو، تیر حرکت کرد دیگه نمیشه برش گردو. اما اولیاء خدا میتونن این کار رو بکنن، این ویژگی اولیاء خداست. لذا توسل تو مشکلات، تو شدائد، تو سختی ها، تو بنبست ها معنی پیدا میکنه که آقا اینا توانش رو دارن، قدرتش رو دارن، همه امیدها قطع میشه، اینا میشن امیدآفرین. همه دکترها جواب میکنن، اینا میتونن شافی باشن، میتونن شفا بدن. من یه روایت مانندی، تاریخ مانندی نقل میکنم، ولی سندش هم عرض میکنم. ما یک کتاب داریم به نام الروزه فی فضائل علی ابن ابی طالب. این کتاب میدونید مال 900 سال پیشه، 900 سال پیش، خیلی کهنه، مال ابن شازان قمیه. کتاب عنوانش اینه الروزه فی فضائل علی ابن ابی طالب. مؤلف این کتاب که از بزرگان هست، اومده فضائل علی ابن ابی طالب رو نقل میکنه. یه فضیلتش رو که اعجازه من نقل میکنم که ببینید اولیا را هست قدرت از اله. ایشون نقل میکنه از یه شخصی به نام ابراهیم ابن مهرام، میگه زمان ما یه تاجری بود به نام ابو جعفر. این خیلی آدم خوبی بود، از اینایی که دیگه نسلشون ظاهراً داره منقرض میشه. او خیلی آدم خوبی بود، مشتری که میامد اگه پول داشت و پرداخت میکرد، اگه پول نداشت و جز به سادات بود میگو برو. یه دفتری آماده کرده بود، تو این دفتر می نوشت مثلا 100 تومن امروز قرض به علی ابن ابی طالب، چون از اولاد علی ابن ابی طالب هم دیگه، قرض به علی ابن ابی طالب. خب می دونید اینجوری کار کردن ممکنه به ورشکستگی بکشه، ولی آدم عجیبی بود دیگه. به احترام جدشون، به احترام اولیا، تاجر سودش رو گذاشت کنار. روزگار چرخید. ابن شازان قمی تو این الروزه نقل میکنه این ورشکست شد، نشست رو خاک، دفتر رو آورد، گفت اونایی که بدهکارن برو سراغش، به شاگردش برو ازشون بگی. رفت، خب یه عده سادات دادن، یه عده نتونستن پرداخت بکنن، گفت عیبی نده، قرض میشه امیرالمومنین. این ورشکست شد. یه روز یه آدم متعصب نسبت به اهل بیت، مفهوم مخالف، یعنی از اینایی که نسبت به اهل بیت تمسخر میکنن، حالا نواسب نمیشه گفت ولی یه چیزی پایین تر از این مفاهیم، اومد رد بشه، به این ابو جعفر گفت هان چی شد؟ قرض تو علی ابن ابی طالب داد؟ تو همین جوری تو دفترچه نوشتی قرض علی ابن ابی طالب؟ حالا رو خاکی. این خیلی دلش شکست. ببینید این قضیه کهنه که من نقل بکنم براشون، سندش هم عرض کردم خدمت. این خیلی دلش شکست، اومد توسلی پیدا کرد به امیر المومنین و که آقا اوضاع احوال این جوریه، حالا ورشکستگی یه طرف، شماتت یه طرف، چیکار بکنم؟ یه خیلی توسل پیدا کرد. ابن شازان قمی نقل میکنه که این یه استراحتی کرد و همین که چشمم به هم خورد پلکاش یه صحنه ای رو مشاهده کردم، دیدم رسول خدا هست، حسنین هستن، امیر مؤمنان هست. پیغمبر تا چشمش به من افتاد رو کرد به علی ابن ابی طالب، فرمود چرا قرضتو به این نمیدی؟ چرا قرضتو نمیدی؟ گو حضرت یه کیسه ای به من داد، فرمود بیا این قرض من 1000 اشرفی. ابن شازان نقل میکنه میگه این آقا از خواب که بیدار شد دیدین کیسه اشرفی دستش، تو این معجزه است دیگه. همسرش رو صدا زد، گفتش که یه همچین اتفاقی افتاد، خب کسی باور نمیکنه که. گفت مرد نکنه به خاطر ورشکستگی رفتی جایی مثلا پول کسی رو برداشتی؟ گفت نه، داستان اینه. گفت دفترچه تو بیار. دفترچه رو آورد، دید تمام اون مواردی که به سادات قرض داده بود و وصول نشده بود و نوشته بود قرض به امیرالمومنین، تمام اینا پاک شد و بیر رفت، قرض ادا شد دیگه، محو شد. این نمونه است که من عرض میکنم، و الا روح کلی قضیه اینه، اینا قدرتمندن، اینا میتونن. البته بنا نیست هر کی هر چی خواست معجزه‌وار بهش بدن، این نیست. من دیدم گاهی این سایت‌ها رو که بررسی میکنم، مثلا طرف میگه آقا شما میگید امام هشتم حاجت رو روا میکنه، شفا میده، من یه مشکلی دارم انجام نشده. حتی برخی ها دیدید دیگه میگه آقا دیگه حرمش نمیرم. خب این اولا شأن امام رو اشتباه فرض کرده. شأن امام نیست که همیشه از معجزه استفاده بکنه، شأن امام مشخص. من عرض میکنم اگر تو همین مکان مقدس هیچ بیماری شفا پیدا نکنه، هیچ حاجتی به ظاهر روا نشه، به امام هشتم لطمه نمیخوره که. شأن اصلی امام یه چیز دیگه است. اما تا دلت هم بخواد این مسائل است. منتهاش خوب دقت بفرمایید، ما ربطهای غیبی این عالم رو نمیتونیم تشخیص بدیم. شما به پدر و مادرت لطف میکنی، 40 سال دیگه یه مشکلت برطرف میشه، چون مادی نیست، محض، نمیتونی ربط بدی به هم. یه شعری داره باز مولوی، میگه ما چو کورانه عصاها میزنیم، لاجرم قندیلها را بشکنیم. تو امور مادی آدم محاسبه میکنه، آقا اینو بذار کنار، اینو بذار کنار، نتیجه اینه. تو امور معنوی سرنخا پیدا نیست. مثلا یه بلایی از کنار گوش شما رد میشه، خب این میتونست با یه اختلاف بسیار ناچیز زندگیت رو متراشی بکنه، چرا نکرد؟ چرا نکرد؟ خب ربط شما نمیتونید پیدا بکنید، چون تو عالم معناست، تو غیبه. اما کلیت شما باید بپذیری. خیلی از مشکلات ما، خیلی از شدائد ما از طریق همین توسلها، همین زیارتها حل میشه. متوش پرده، مثل یه آدم نابینا، آدم نابینا که این نور رو نمیبینه، این چلچراغ رو نمیبینه، که اگه عصاش هم بیاره بالا میزنه همه رو خورد میکنه. ما تو امور معنوی مثل آدم نابیناییم، این رابطه ها رو نمیتونیم برقرار بکنیم. لذا گاهی میگیم آقا ما هر چی رفتیم هیچ حاجتی گرفته نشد. نه، اینطوری نیست. تو دعا هم همینطوره. خیلی از بلاها و اصلا گاهی یه مقدماتی چیده میشه که شما فکرش هم نمی کنی اینا به هم ارتباط داره، اما چیده میشه و مشکل حل میشه. من یه نمونه از خود امام هشتم عرض بکنم، یه نمونه معاصرم هست، یعنی مال همین امام هشتم میخوام عرض بکنم، شاید یا نشنیدید یا کم شنیده باشید. یه معماری هست از معمارهای قدیمی همین آستان قدس به نام آقای ابوالقاسم ملکی، الان سنش 80 خورده ایه. ایشون خودش میگه قریب 60 سال من اینجا خدمت کردم، اکثر این معماری ها زیر نظر ایشون بوده. این خاطره مال ایشونه. میگه که یکی از این رؤسای جمهور اومده بود زیارت علی ابن موسی رضا، بعد خب معمول دیگه اینا میرن داخل زری برای تمیز کردن، پاک کردن، تبرک. گو ایشون که نشسته بود کنار قبر امام هشتم، این سنگی که روی قبر بود دید یه جایش سفید شده، سنگ سبز معمولا، یه جایش سفید شده. گفت به من گفتش که آقای ملکی این سنگو عوض کنی. این قصه شاید مثلا مال حدودا 20 سال پیشه. گفت این سنگو عوض کنید. سنگ سبز از کجا بیاریم؟ گفت برید اطراف یزد، معادنی که در اطراف یزده، اونا سنگ سبز خیلی خوبی دارن، بیارید که یه دست سبز باشه، اینو ببرید تو موزه بذارید یه سنگ تعویض بشه. ایشون نقل میکنه میگه که من یه پاترول بود برداشتی با یه سنگبر، با یه معمار، با چند نفر دیگه حرکت کردیم که بریم یزد. رفتیم طبس. خب از طبس به یزد رفتن مسافت طولانیه، تابستونم وحشتناک این مسیر. گفت دو بعد از ظهر رسیدیم طبس، مهمان شخصی بودیم، نام میبره، شخصی به نام آقای مهدوی. نهار که به ما داد گفتیم میخوایم بریم یزد. گفت تو این گرما تلف میشید شما، استراحت کنید، شب بخوابید، صبح زود برید، که این مسیر مثلا چند صد کیلومتر رو راحت رفت آمد کنید. گفتیم باش. اومدیم بخوابیم، خوابمون نبود، هر کاری کردیم نمیشه خواب. گفتیم نه آقا ما میریم. حالا ببین، گفت چو خواهد به موی توانی کشید، چو خواهد به موی توانی کشید، چو برگشت زنجیرها بکسد. اگه عنایتش باشه همه چیز ردیف میشه که اتفاق بیفت، اگه نباشه هزاران مقدمه میچینی. نمیشه که نمیشه که نمیشه. گفت ما خوابمون نبود. گفتیم آقا میریم. گفت گرم هوا ماشین ما رو پر کرد از آب خنک و میوه و هندوانه خنک و اینا. گفت حالا که میخواید برید، برید. گفت ما اومدیم. تو اینجا میدونید کویره، تابستونم آدم نفسش قطع میشه تو این کویر. گفت اومدیم، شاید مثلا 100 کیلومتر 150 کیلومتر. گفت دیدیم یه آقایی وسط جاده ایستاده داره التماس میکنه که نگه داره. خب خطرم داشت، آقا وسط کویر تردد کم، آدم نگه داره، راهزنی باشن، دزدی باشن، کسی خبر نمیکنه که. گفت من گفتم نگه دارید، احتمال داره مشکل داشته باشه. گفت ما نگه داشتیم. گفت تا نگه داشتیم اومد با اشک، با گریه، گفت من ماشینم خراب شده، یه پیکان بود، گفت ماشینم خراب شده، زن و بچه‌ام از گرما دارن میمیرن، آبی هم نیست که بخور، همه چیزا به و رفتیم دیدیم یک دو تا بچه اصلا به حالت بیهوشی افتادن تو ماشین، همسرش هم همونطور. اینا رو برداشتیم آوردیم تو این پاترول نشوندیم، آب خنک دادیم، اندونه دادیم، این ماشینش هم بوکسل کردیم به پاترول خودمون، حرکت کرد. بهش گفتم چی شده؟ گفت ما از زیارت امام هشتم برمیگشتیم، وسط راه ماشین خراب شد، هر کاری کردیم درست نشد، ساعت هاست اینجا موندیم، کسی هم تردد نمی کنه. اونایی هم که تردد میکنن میترسن، نگه نمیدارن. گفت دیگه زن من برید. گفتش که چکار کنیم؟ گفتم هیچ کاری نمیشه که. گفت حرم امام هشتم کدوم طرفیه؟ گفتم مثلا این سمت. گفت ایستاد، گفت آقا این سزاست، ما بیایم به زیارت تو، بعد تو جاده طبس و یزد از گرما بمیریم، بچه های من بمیرن، این سزاست؟ گفت اینو با یه حالت عجیبی گفت امام هشتم. آقا این سزاست؟ ما از زیارت تو داریم برمیکرد. گفت همین که این حالت رو پیدا کرد، من اومدم وسط جاده، دیدم شما دارید میایید، شما نگه داشتی. خب ببینید چقدر باید جور ایشون خوابش نبره. اصلا تعویض سنگ، گفت ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. یه رئیس جمهور بیاد اینجا بره داخل زری امام هشتم بگه آه این سنگ سفید شده، برید سنگ رو عوض کن، حرکت کنه بره، طرف اصرار کنه که آقا هوا گرمه، بخوابید، استراحت کنید، قبول نکنه، بره، خوابش نبره، همه اینا رو بچینه که یک زائر امام هشتم، چند نفر زائر امام هشتم وسط بیابان دارن تشنگی تلف میشه، اینا رو نجات بده. ما چو کورانه عصاها میزنیم لاجرم قندیل ها رو. خب ممکنه یکی فقط ظاهرش رو ببینه، آقا حالا تصادفی شده دیگه نجات پیدا کردن، اما این گونه نیست، این گونه نیست. اینا این قدرت رو دارن، اینا حجت خدا هن. حجت خدا فرمود ما حجت خدا هستیم، ما ریسمان محکم الهی هستیم، ما خلفای الهی هستیم، ما امنای الهی هستیم، ما کلمه تقوا هستیم. شأن امام اولیهش رو عرض کردم، این شأن ثانویه امامی، این شأن ثانویه مثل شأن اول مخصوص امامه. دیگران مثل فقهای ما تو شأن اول سهمی دارن، یعنی فقها میان، علما میان، مفسرین میان، استفاده میکنن، دین رو تبیین میکنن. اما قدرت اعجازی ضرورتی نداره مال فقها باشه، این مال ائمه است. حالا گاهی ائمه مثل اجسام هادی تو فیزیک مطرحه دیگه، اجسام هادی خودشون چیزی ندارن، اما اگه وصل بشن میتونن جریانی رو هدایت بکنن. ما خیلی از بزرگان رو داشتیم به خاطر ممارست با امام هشتم خودشون شدن جریان هادی، خودشون مشکل رو حل کردن. من یه جمله میخوام بگم، میگم ما افراط نکنیم، نعوذ بالله کسی اینا رو خدا ندونه. همین امام هشتم نشسته بود، یه کسی اومد شروع کرد به افراطی حرف زدن، گفت علی ابن ابی طالب خالق، علی ابن ابی طالب چه از این حرفای افراطی، کل هستی رو او آفریده، از این حرفای قلوب. همین امام هشتم سه بار به پیشانی زد، فرمود سبحان الله سبحان الله. علی ابن ابی طالب میخورد، علی ابن ابی طالب ازدواج میکرد، علی ابن ابی طالب زندگی میکرد، علی ابن ابی طالب هم بنده بود از بندگان خدا. اینکه دنیا و مافیها رو علی ابن ابی طالب خلق کرده خدا بره به یه طرف، نعوذ بالله، میشه افراط. گفتن اهل افراط نباشید. ما هم که از امام هشتم میخوایم نمیگیم آقا خودت مستقلن، که اینا ولی خدا، خلفای الهی هن. تو همون جریان هادی اینا متصل به خدا بند. اما دیگه مثل آدم عادی کسی حساب نکنه، از این ورم تفریط نشه. اینم خلاف، بله امام هشتم مثل یه عالم، مثل یه آیت الله، مثل یه نه اینا نیست. ببین همه آیت الله عظمهای ما، همه علامه های ما خاک کف پای خادم امام هشتم توتیای چشمشونه، چه برسه به خود امام هشتم، چه به خود عزیزم. لذا ما اعتقادمون اینه، تو مشکلات میاییم اینجا، تو سختی ها میاییم اینجا، رابطه با امام هشتم برقرار میکنیم. اما خواهش قصه اینه که اون ارتباط های معنوی رو لحاظ بکنید، و حالا اگر یه جا مصلحت نبود نشد، یه چیزایی رو باید بپذیریم بالاخره دیگه. اما این شأن رو دارن، این جایگاه رو دارن. این حرف ما نیست. ابن حبان عالم سنیه، ابن حبان یه کتابی داره به نام الثقات، الثقات. این وهابی هم قبولش دارن، یعنی شما الان مسجد الحرام بری، بری کتابخونه مسجد الحرام 30 جلد کتاب الثقات ابن حبان موجوده. ابن حبان یه تو دهنی به این وهابی هاست، 30 جلد کتابش به نام الثقات مال ابن حبان. این ابن حبان وقتی میرسه به علی ابن موسر رضا خودش میگه، میگه من یه زمانی توس بودم، خراسان بودم، میگه من تجربه کردم، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، مرارن تجربه کردم. مشکلی برای من ابن حبان سنی که حتی وهابیان قبولش دارن، گفت مشکلی برای من به وجود نمی آمد الا این که میرفتم تو حرم علی ابن موسر رضا و مشکلم حل میشه، مشکلم حل میشه. یه سنیه، پس شق القمر نیست اگر کسی حالا این حرفو بزنه که آقا امام هشتم گره گشای این آدمه. بله گره گشا کریمه، اونم چه کرمی. گفت گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است، اصلا نیومدی پاد نرسیده به حرم، همین که نیت کردی خیلی چیزا رو به من و تو داد، خیلی چیزا. کریمه، ببین کرمش رو نگاه بکن. این دهبل اومد اون قصیده بلندش رو برای امام هشتم خوند، مدارس و آیات خلط من تلاوت، خیلی قصیده قرائی. بعد اومد بچه های فاطمه رو توضیح داد که چه اتفاقاتی افتاده، رسید به قبر موسی بن جعفر و قبرون به بغداد، تموم کرد. امام فرمود دبل میخوای به شعرت اضافه بکنم؟ گفتم آقا بفرمایید. فرمود و قبرون به توس، یا لها من مصیبت. یه قبرم تو توس. دبل میگه من هرچی فکر کردم از بچه های فاطمه، کسی اینجا دفن نیست که، خود امام که زنده است. امام فرمود دبل منو میکشن، منو مسموم میکنن، منو اینجا دفن میکنن، میخوام کرمش رو عرض بکنم. ببین وقتی میخواد ثواب بده کرم محضه، کریم بی نظیره. فرمود دبل، این حرف دیگه مال دبل نی، این حرف مال منه، مال شماست، مال همه است تا صبح قیامت. فرمود علا، یعنی حرف مهمی میخواد بزنه امامش. فرمود علا دبل بدان منظارنی بعد وفات فی قربتی، هر کسی بعد از شهادت من تو قربت من بیاد زیارت من، خب چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ بهشت بهش میدن؟ مواعد بهشتی بهش میدن؟ کرمو ببین، این کریمه، این کریم. فرمود کان معی فی درجتی یوم القیام، خوش به حال شما به زیارت ما مشتم اومدی. فرمود هر کسی به زیارت من بیاد در قربت من همراه من خواهد بود، هم درجه من خواهد بود در قیامه. بعد به امام گفت آقا میشه یه پیراهن از اون پیراهنایی که به بدن چسبید اینو به من بدی؟ با بدنت مماس بوده؟ امام یه پیراهن بهش داد. عجیبه، امام فرمود دبر من 1000 شب با این پیراهن نماز خوندم، 1000 ختم قرآن کردم. یعنی فقط شرافت انتصاب به بدن امام نیست، اینا هم هست. 1000 شب 1000 ختم قرآن. دبر معروفه دیگه، میگه من پیراهن امام رو آوردم تو مسیره که داشت میرفت صحابه گرفتن ازش، التماس کرد گفت یه تیکش فقط بدید. گفت اصلا من اینو برای این گرفتم، چون یه دختر داشتم از یه چشم نابینا شده بود، از یه چشم دیگه هم داشت نابینا میشد. من این قصیده رو خوندم، انشاء کردم، گفتم تا اون لباس رو از امام بگیرم به چشم این دخترم بزنم این شفا پیدا بکن. پیراهنش شفا میده، پیراهنش، چه برسه به خودش، چه برسه به روح بلند امام هشتم. این وقتی رسید خانه گفت دخترم خواب بود، من بیدارش نکردم، این تیکه پیراهن امام رو او چشماش گذاشتم به نیت شفا. و یه وقتی دم از خواب بلند شد خیلی خوشحاله، گفت بابا این چشمی که نمیدید داره میبینه، داره میبینه، شفا پیدا کرد با یه پیراهن امامش، با یه قطعه پیراهن امام. کریم رؤوف. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا ما رو ببخش و بیاموز، اموات غریق رحمت خودت بگردان، حوائج این جمع برآورده به خیر بگردان، ظهور امام زمان تعجیل بگردان، ما را از اصحاب و انصار حضرتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین کازرونی رو با موضوع جایگاه امامت و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام در کلام امام رضا